سلام، من فرشاد اختریان هستم. به دومین قسمت از مسیر آفرین خوش آمدید. اینجا در مسیر آفرین افراد موفق و بهترین کارآفرین ها از تجربه های کلیدی و داستانشون خواهند گفت که این تجربه ها کمک میکنه که مسیر موفقیت شما هموار بشه. لطفاً تا آخر همراه من باشه. امروز در دومین قسمت از مسیر آفرین مهمان ما کسی است که از شکست در کسب و کار قبلیش به نام منوچی ناامید نشد و تونست در کسب و کار جدیدش به نام کادرو به موفقیت چشمگیری برسه و اون رو به شهرهای مختلف ایران هم گسترش بده. ایشون کسی نیست جز امیر مهدی واله. سلام امیر مهدی واله عزیز، خیلی خوش اومدی به برنامه ما.
سلام، وقت شما بخیر، ممنونم، در خدمتون هستم.
شکر. شما مؤسس سایت کادرو هستید. لطفاً کمی از خودتون برای ما بگید و اینکه اصلا قبل از کادرو شما چی کار میکردید و اصلا چطور ایده کادرو به ذهنتون رسید؟
بله، البته من یکی از مؤسسین کادرو هستم. ما یک تیم 3 نفره مرکزی هستیم که امروز این استارتاپ کار میکنیم. من فارغ التحصیل رشته IT دانشگاه تهران هستم، در واقع لیسانسم رو بعد از اینکه لیسانسم تموم شد از حدود سال مثلا 94 اینا من مشغول به کار بودم و تو شرکت نرم افزاری دوستا شرکت نرم افزاری تجربه کار داشتم. همزمان با اون یکی از پروژه های پایان ترم دانشگاهی ما یک محصول IoT بود تو حوزه نگهداری گل و گیاهان و در واقع صنعت کشاورزی و اینها. ما یه استارتاپی داشتیم اونجا که توش در واقع دستگاه الکترونیکی خیلی حرفه‌ای بود که کاملا بومی خودمون با یه تیمی ساخته بودیم و اون میرفت داخل خاک، داخل گلدون و نور و آب و دما و مویسچر خاک رو اندازه میگرفت و به کاربر الرت میداد کی باید آب بده، کی باید جاشو عوض کنه و این داستان ها. توی اون پروژه ما یه فروشگاه آنلاین گل و گیاه هم داشتیم که تو سطح تهران ما گل و گیاه میفروختیم، میفرستیم در منزل مردم سطح آنلاین و اونجا ما نیاز داشتیم که با یه قیمت خوبی بتونیم از این محصولاتمون که گل بودن و گلدون بودن اینو عکاسی کنیم و خب اون موقع ما پیدا نکردیم، یعنی یه مرجع خوبی یا یک عکاسی که بتونیم بهش اعتماد بکنیم قیمتش هم خوب باشه پیدا نکردیم. گذشت. اون استارتاپ بعد از مثلا شاید 9 ماه 10 ماه کار کردن فیل شد، از این جهت که ما گذاشتیمش کنار به خاطر اینکه هزینه های تولید سخت افزارش در ایران و قالب های صنعتیش خیلی گرون میشد و نمی‌صرفید. یعنی ما حساب کتاب کردیم دیدیم خیلی استارتاپ پرهزینه‌ای میشه و دیگه حالا با یک دل ناراحتی اینو گذاشتیمش کنار. بعد از اون یه ایده دیگه‌ای مطرح بود، اونم یه سیستمی بود به اسم منوچی، یعنی ما اسمشو گذاشتیم منوچی که کارش این بود که داخل رستوران، کافه ها، مجموعه که کلا خدمات خوردنی ارائه میدن شما بتونید برید بدون اینکه تو صف گاوصندوق وایستید بتونید از طریق یک QR کد و یه NFC اون منوی رستوران رو تو مرورگر گوشیتون یا اپلیکیشنی که تو گوشیتون نصب لود کنید، همونجا آیتما رو سفارش بدید، هیستوری رو ببینید، نظرات رو ببینید، پرداخت کنید و اوردر بره تو در واقع نرم افزار صندوقداری اون مغازه یا اون فروشگاه.
رستوران در اصل.
تو رستوران یا کافی شاپ، بله، یا آبون بفروشی، تو همه این بسترها این میشه استفادهش کرد، البته هنوزم میشه استفاده کرد. اون طرح هم متاسفانه به موفقیت نرسید. علتش هم این بود که اون سیستم یه سیستمی بود که خیلی نوین و مدرن بود و به درد جامعه ایران نمیخورد. چرا؟ چون در جامعه ایران متاسفانه یا خوشبختانه مردم خیلی وقت براشون مهم نیست، یعنی براشون مهم نیست تو صف وایستن و از اون ور برای رستوران ها هم مهم نیست صف بشه، حتی خوشحال هم میشن که جلوی در واقع کشیرشون صف بشه. این نرم افزار مخالف این عمل میکرد، یعنی هم صف از بین میبرد هم وقت مردم رو بهینه میکرد. اما خب کسی که رفته کافه خیلی مثلا اهمیتی براش نداره زودتر کارش تموم بشه. این طرح شاید مثلا به درد هنگ کنگ میخورد که اونجا مردم هر 5 دقیقه شون واسه شون ارزشمنده. ما توی این طرح دوم، توی این استارتاپ دوم، چیزی که داشتیم تعداد زیادی رستوران و کافی شاپ بود که نیاز به عکاسی باز داشتن. یعنی ما توی اون اپلیکیشن منوچی میخواستیم که غذاهای اینا رو عکس خوب بگیریم. توی اونجا هم ما این مشکل رو داشتیم، هیچ بستری نبود که عکاسا رو بتونی پیدا کنی. بعد عکاس فریلنس رو باشون صحبت میکردی، رقم رو طی میکردی، بعد قلق بودن، بی‌نظم بودن، بعد بعضی وقتا مثلا کارو عکاسی میکرد فایل رو تحویل نمیداد، یا یه جای قیمت رو یهو میبرد بالا. کلا خیلی سخت بود و از طرفی هم قیمتی که اینا میدادن، مثلا فریمی 100 هزار تومان، فریمی 50 هزار تومان، اصلا در توان پرداخت رستوران نبود. این طرح دوم که در واقع با فیلیر مواجه شد، ایده در واقع کادرو به ذهن ما خورد و در واقع من داشتم یه مقاله رو مطالعه می کردم در این فضای وب که به این ایده در خارج برخوردم. بعد اومدم دیدم ما هم خب عینا همین مشکلات در ایران داشتیم، خود من داشتم. با چند تا از دوستان عکاس هم که خب من در ارتباط بودم میدونستم اونا هم برای کسب درآمدشون مشکلاتی دارن و یه خورده اینو فکر کردیم و یه خورده تحقیقات بازار کردیم و با چند تا دوستمون اینو مشورت کردیم، دیدیم که نه، نظرات کلا مثبته. و حالا البته نقد منفی هم بود، مثلا یکی به من میگفتش که فکر نکن خیلی راحت با جامعه عکاسا بتونی کار کنی، اینا مثلا خصوصیت های رفتاری خودشونو دارن، باید مثلا ازشون باشی، باید از خودشون باشی، باید خوب بشناسینشون و اینا. منتها ما در کل که مطالعه بازار کردیم دیدیم که نه، میشه کار کرد و حداقل یه MVP، در حد MVP میشه رفت جلو. شاید مثلا 2 ماه ما روی MVP کار کردیم، یه نرم افزاری نسخه اولی آوردیم بالا، اسمشو گذاشتیم کادرو. تو اون تیم اجرایی اولمون یه عکاس سوپر حرفه‌ای داشتیم که کنارمون بود و همه ایده ها رو باهاش چک میکردیم، طراحی میکردیم. خدمت شما عرض کنم که مثلا شاید 3 روز 4 روز بعد از اینکه سایت لانچ شده بود و ما یه کمی تبلیغات کردیم، اولین اوردر عکاسی کودک و نوزادمون رو، ببخشید، اولین اوردر عکاسی بارداریمون رو گرفتیم. و آره، و اون مثلا یه پروژه‌ای بود که حالا اون زمان مثلا 400 هزار تومان تقریبا پرداختی مشتری بود که 300 تومنش اگه اشتباه نکنم برای عکاس بود و 100 تومنش ما کمیسیون خودمون میخواستیم برداریم. خب خیلی برای ما شیرین بود این درآمدی که اتفاق افتاد بعد از اون همه سختی و اون استارتاپی که یک قرون درآمدم نداشتن و فقط هزینه بود، این خیلی برای ما جذاب بود. و بعد که دیدیم که خب هم عکاس راضیه، هم مشتری راضیه، هم سرویس داره جواب میده، اینو شروع کردیم به توسعه دادن. دیگه رشته های عکاسی مختلف و متنوع اضافه کردیم، با عکاسای حرفه‌ای جلسه رفتیم، یا عالم عکاس از شبکه اولیه دوستانمون که عکاس بودن عضوشون کردیم، کار حقوقش رو شروع کردیم. و البته تو این مسیر یکی دو بار تیم عوض شد به خاطر اینکه بچه‌ای که از اول همراه ما بودن نمیتونستن بدون درآمد حالا مثلا زندگیشون رو بگذرونن. و بعد که مثلا ما دیگه از بهمن، ببخشید، از چرا از بهمن 96 یه آفیسی تونستیم بگیریم، بله یه آفیسی تونستیم بگیم تقریبا پارسال، و مستقل شدیم و به صورت متمرکز یه تیم 3-4 نفره روی این ایده کار کردیم. بعد حدود اردیبهشت ماه بود که ما یه جذب سرمایه انجام دادیم با ارزش گذاری 1 میلیارد تومان و الان فعلا با همون داریم میریم جلو. الحمدلله توی این مدت رشد خوبی هم داشتیم. الان تیممون حدودا 8 نفر هستیم و داریم توسعه میدیم.
شما گفتید که سرمایه جذب کردید. حالا قبل اینکه سرمایه جذب بکنید، خودتون با چقدر سرمایه شروع کردید این کار رو؟
ببینید، به صورت نقدی اگر بخوام در نظر بگیریم، یعنی هزینه های غیر نقدیش رو بذاریم کنار، مثلا حقوق اون اعضای اصلی رو بذاریم کنار، هزینه اون آفیسی که یکی از دوستان به ما لطف کردن دادن رو بذاریم کنار، ما با یه چیز حدود 40 میلیون تومان هزینه پیش رفتیم.
با 40 میلیون تومان شروع کردید؟
با 40 میلیون تومان، بله.
سرمایه گذار رو جذب کرد،
بعد هم دیگه رفتیم پیش مجموعه دیموند و البته مجموعه دیگه هم رفتیم. از بین مثلا 5 تا 6 تایی که ما ارائه دادیم، 3 تاشون به ما پیشنهاد دادن. بین اون 3 تا مجموعه دیموند بهترین آپشن بود، شاید یه خورده ارزش گذاریش کمتر بود، اما خب چون تو محیط استارتاپی بود ما خیلی میدونستیم که خوبه برامون که بریم توی نتورک استارتاپ، خیلی باعث رشد بیشتر میشه. و دیگه با مجموعه دیموند کار رو پیش بردیم.
پس میشه یه جورایی گفت که شما با 40 میلیون تومان شروع کردید و نزدیک حالا یک سال و نیم اینه که 1 میلیارد تومان ارزش گذاری شده واسه کسب و کارتون، درسته؟
ببینید یک سال و نیم نه، این ارزش گذاری که ارز میکنه برای 6 ماه پیشه.
برای 6 ماه پیش.
یعنی من اردیبهشته. ما مثلا از وقتی که متمرکز کار کردیم 6 ماه ما متمرکز ببخشید. ما مثلا 4 ماه 5 ماه متمرکز کار کردیم از وقتی که آفیس داشتیم، توی اون مدت مثلا حدود 30 میلیون هزینه کردیم. 5-6 ماه قبل از بهمن 96 ما در حد اینکه سایت بالا بود و داشتیم MVP رو تست میکردیم و پیش سرمایه گذاری مختلف، توی اون مدت هم مثلا حدود 10 میلیون تومان هزینه کردیم. جمعا مثلا ما با رقم مثلا 40 میلیون تومان وقتی که دیموند ما رو پذیرفت ما 40 میلیون تومان هزینه نقدی کرده بودیم.
درسته. حالا من طبق سایت الکسایی که نگاه میکردم، سایت شما از جوان 2018 یا همون خرداد، نزدیکای خرداد همه امسال، یه رشد خیلی چشمگیری داشته. اصلا چی کار کردید کادرو اینقدر داره صعود میکنه؟
خدمتتون عرض کنم که خب ما بعد از جذب سرمایه‌مون خیلی برنامه‌های مارکتینگ داشتیم و اینا رو دونه دونه امتحان کردیم طی مثلا شاید 1 ماه اول 2 ماه اول و با خرج کردن های کوچولو کوچولو تو شبکه‌های مختلف، یعنی تو چنل های مختلف مارکتینگ، ما سنجیدیم که کدوم چنل بیشترین جواب ما میده. چیزی که ما به دست آوردیم این بود که بالاترین نرخ تبدیل مشتری توی SEO و ادوردز گوگل. بعد از اون برای ما شبکه‌های اجتماعی خیلی طلایی بودن. کاری که توی این مدت کردیم که به شدت، یعنی با قدرت تولید محتوا انجام دادیم، ادوردز ران کردیم و 3-4 تا کمپین با اینفلوئنسرهای معروف رفتیم. مثلا با آقای جواد خاجوی یه همکاری داشتیم که ایشون ما رو معرفی کردن که خب خیلی رشد چشمگیری برای ما داشت و مثلا ما توی اون کمپین با ایشون 3000 تا فالوور توی اینستاگرام گرفتیم که خب اینا خیلی می اومدن سرچ میکنن ببینن کادرو چیه. خب این تاثیر داشت دیگه همه این روندها.
حالا میخوام یک مقدار تو مورد بیزنس مدل شما صحبت بکنم. کادرو در کل اون چیزی که خودتونم گفتید یه چیزی مثل اسنپه. اسنپ تو برای عکاسی، درسته؟
بله.
بیزنس مدل اسنپ یه سری چالشایی داره برای خودش. اسنپ باید بره از یه طرف راننده رو قانع بکنه که بیا عضو اسنپ شو، از یه طرف دیگه باید بره مشتری رو قانع بکنه که بیا، یا مسافر رو قانع بکنه بیا از خدمات ما استفاده بکن، و این لینک کردن اینا به همدیگه خیلی چالش برانگیزه. کاری که شما دارید انجام میدید هم یه چیزی مشابه همینه. خواهم از شما سوال بکنم که چه چالش هایی داشتید شما تو این مسیر، چون شاید خیلی الان بخوان یه همچین بیزینس مدلی رو انتخاب بکنن، با چه چالش‌هایی قرار مواجه بشن و چه سختی‌هایی قرار داشته باشن؟
من تو عرض کنم که ببینید ما خب بیزینس مدل ما در واقع سیستم پلتفرم هست. من به شنوندگان عزیز پیشنهاد میکنم حتما کتاب پلتفرم رولوشن رو بخونن که PDFش هم هست، میتونن تو اینترنت پیدا بکنن. برای آقای جیوفری جی پارکر با 2 تا نویسنده دیگه خیلی خوب اینها اومدن پلتفرم‌های نوین دنیا از جمله Airbnb، آمازون، اینا رو تحلیل کردن. خب این که یک مسئله طبیعی هست که توی پلتفرم شما باید دو کفه ترازو رو با هم رشد بدی، با هم سنگینشون بکنی و الا بیزینس فیل میشه. چالشی که ما داشتیم خب خیلی طبیعی این بود که ما اول عکاسا رو باید قانع می‌کردیم با این قیمتایی که خب به نسبت بازار سنتی عکاسی پایین‌تر هست بیان و کار کنن با این انگیزه که تعداد پروژه‌های زیادی بهشون بدیم. خب طبیعتاً عکاسایی که اول جذب سیستم می‌شدن خب پروژه‌هام کم بود دیگه، یعنی ما هنوز کار مارکتینگ هنوز راه ننداخته بودیم و خب اینا می‌گفتن که با این قیمت بر ما نمی‌صرفه. ما خیلی سعی می‌کردیم با حالا روش‌های، با صحبت کردن، با گاهی وقتا دادن کمیسیون از جیب خودمون به اینها، اینا راضی نگه داریم و توسعه بدیم. خیلی وقتا پلتفرم ها پول های بزرگی دستشون هست، اینها میتونن مثلا بیان به عکاسشون یا به اون یک ساید بیزنسشون بگن که من مثلا تا 3 ماه به تو حقوق ثابت میدم، تو فقط تو پلتفرم من آنلاین باش کار کن سرویس بده. اما خب ما اینطور نبودیم و اصلا فکر نمی کنم تو ایران پلتفرمی که با رویکرد استارتاپی بیاد بتونه اصلا این مسیر رو بره. کاری که ما کردیم این بود که ما از ابتدا قیمت های عکاسی رو سعی کردیم یه خورده بالا در نظر بگیریم که برای عکاسا بصرفه. طی زمان ما مثلا هر دو سه ماه یه بار هی قیمت ها رو به روز می کردیم، هر چقدر پروژه های عکاسیمون بیشتر می شد از اون ور ما قیمت هامون رو هم می آوردیم پایین تر که مردم در واقع تعداد افراد بیشتری با این قیمت های جدید بیان سرویس بگیرن و اون چرخش اتفاق بیفته، یعنی اون مرغ و تخم مرغ ایجاد بشه، منطقش در بیاد. الحمدلله الان که داریم با هم صحبت میکنیم ما حدود 1000 ساعت عکاسی در واقع عکاسامون ارائه دادن، بیش از 500 مشتری داشتیم، یه چیزی بالغ بر 30,000 فریم عکس توی این مدت گرفته شده توی این 1000 ساعت. و خب این مثلا این 60 عکاسی که الان دارن با ما کار میکنن دیگه رو دور افتاده. ما خیلی سخت عکاس رو میپذیریم که دلایلش اینه که نمیخوایم عکاسی تو سیستم بپذیریم که بهش پروژه داده نشه، یعنی ترجیح میدیم عکاسمون کمتر باشن اما اونایی که هستن راضی باشن، یعنی قشنگ پروژه بگیرن بتونن وقت خالیشون رو پر بکنن تا حالا ما قدرت مارکتینگمون رو بیشتر کنیم، برنامه مارکتینگ بیشتر کنیم تا عکاسای بیشتر هم که میگیریم در واقع براشون بشه کارآفرینی کرد و کار وجود داشته باشه.
بسیار عالی. پس میشه گفت برنامه شما، البته من اطلاع دارم که شما چند تا شهر رو الان دارید پوشش میدید، خود شما برنامه‌تون چیه که این رو به چه تعداد برسونید و الان چند تا هستش که دارید خدمات رو ارائه میکنید تو چند تا شهر ایران؟
ببینید ما برای جذب عکاس تو شهرستان ها خیلی تلاشی نکردیم تا حالا، کلن ما برای جذب عکاس خیلی هزینه ای نکردیم. ما حالا توی این کتاب پلتفرم ریولوشن هم اگر مطالعه بفرمایید میگه توی پلتفرم ها اصولا به دلیل اینکه ساید افکت وجود داره، یعنی شما وقتی دو تا سایت دارید تو پلتفرم، وقتی یه سایتتون رو بهش میپردازید به صورت ناخودآگاه تأثیر میذاره و اون یکی سایت رو هم جذب میکنه. ما زمانی که تبلیغات میکردیم برای جذب مشتری با یه نرخ خوبی عکاس هم جذب سیستم میشد، چون مشتری ها میدیدن به دوستاشون میگفتن و خب هر کسی یه دوست عکاس داره دیگه و اینا میمدن عضو سایت ما میشدن. ما تمرکزمون روی تهران بوده و هست اما در کنارش چون عکاسایی از شهرستان هم ثبت نام میکردن و از طرفی ما درخواست های عکاسی هم از شهرستان میگرفتیم، گفتیم در کنار این قضیه ما بیایم شهرستان هم آروم آروم شروع کنیم. در حال حاضر ما در مشهد، شیراز، اصفهان، یزد و به زودی تبریز عکاس داریم و خواهیم داشت و حالا تو رشته های مختلف عکاسی از جمله کودک، در واقع تولد، عروسی، تو حوزه صنعتی مثل عکاسی تبلیغاتی، عکاسی خط تولید، خبری، رویداد، اینا سرویس ارائه میدن الان. یه خبر حالا خوب یا جالبی که میتونم داشته باشم اینه که ما تا 2-3 ماه آینده قیمت های شهرستان ها رو متناسب با شهرستان تعریف خواهیم کرد. الان قیمت عکاسی که داره تو کادرو ارائه میشه برای تهران همون قیمتی که مثلا تو مشهد هم ارائه میشه، یعنی مثلا برای شیراز همون قیمت تهران. خب این شاید یه خورده خوب نباشه دیگه، بهتره که ما برای هر شهر متناسب با هزینه های اون شهر قیمت ارائه بدیم. این به زودی ان شاءالله تو کادرو اجرای خواهد شد.
سراغ یه سری سوالاتی که شاید خیلی کمک بکنه به کسایی که دارن این برنامه رو میشنون، میخوام از شما سوال بکنم که الان فرض کنید کسی میخواد وارد بازار کار ایران بشه، یه استارتاپی رو راه بندازه، شما اگه بخواید 3 تا توصیه واسش بکنید، چون این مسیر رو شما رفتید و دارید از یه دید دیگه ای دارید به موضوع نگاه میکنید، اگر بخواید 3 تا توصیه واسه کسی که داره استارتاپی رو راه میندازه بدید، اون چی خواهد بود؟
ببینید اگر بخوام اونایی که حالا 3 تا رو شاید الان نتونم به ترتیب بگم، ولی چیزی که من خیلی پیشنهاد میکنم و تجربه‌ام کردم اینه که مهمترین چیز تیمه توی استارتاپ. یکی تیم و در دل تیم شرکایی که قراره با شما کار کنن. این که اون شریک شما رو بشناسه، نه از لحاظ اینکه اسم و فامیلتون رو بدونه، از لحاظ اینکه روحیات شما رو بشناسه. مثال میگم 7-8 سال از قبل با شما دوست باشه، با شما همکار باشه، حتی فامیلتون باشه، پسر خالتون باشه، برادرتون باشه. اینکه بشناسه روحیات شما رو، شما کی عصبانی میشی، کی تصمیمات احساساتی میگیری، کی ولخرجی میکنی، کی خرج نمیکنی، کی فکر منطقی میکنی، همه اینا رو بدونه. این به نظرم خیلی مهمه تو تیم و به شدت میتونه جلوی مشکلات رو بگیره و سرعت بده به روند کار. تو همین موضوع تیم خیلی مهمه که از کوفاندرهایی که در واقع بنیانگذاران یک استارتاپ، حتما حتما یه نفرشون نیروی فنی باشه. یعنی الان استارتاپ هایی که الان میان 90% حوزه ای کامرس هم و باید در فضای الکترونیک کار کنن. اگر یک استارتاپی، من زیادم دیدم استارتاپ هایی که کوفاندرشون کوفاندر فنی ندارن، عمدتا با مشکلات فنی زیادی مواجهن. اینه که دیگه از پیشنهاداییه که من دارم خدمت دوستان که حتما اگر شریکی رو انتخاب میکنن هم خوب بشناسن هم دیگر رو، با هم دوست باشن، حتی شده 2 سال برن فقط با هم یه جا کار کنن یا با هم دوست شن که بعدا استارتاپ رو بزنن، خیلی تأثیر داره. و اینکه حتما یکیشون نیرو فنی باشه و دانش حالا وب، دانش اپلیکیشن موبایل اینها رو داشته باشه. بعد از اون دیگه حالا میشه ایده خوبی داشته باشن، ایدهشون حتما بررسی کنن، ایدهشون یک مشکلی رو حل کنه. میدونید مثلا ایرادی که توی 2 تا استارتاپ قبلی من بود این بود که صرفا ایده های خوبی بودن، صرفا جذاب بودن، اما مشکلی از هیچ جا رو حل نمی کردن. یعنی نه الان مردم ما اونقدر نگران گل و گیاهشونن، نه اونقدر الان مردم ما نگران اینن که تو صف رستوران وای نستن. و خب این دو هیچ مشکلی رو حل نمی کرد اون دو ایده. اینکه ایده شما صرفا یک ایده ای که مثلا توی سیستم خارجی دیدین کپی کنین کافی نیست. اینکه یک ایده ای که خودتون فکر میکنین خیلی ویژه است، خیلی به قول معروف خفنه، اینم کافی نیست. اگر واقعا این مشکلی از جامعه رو حل میکنه، اگر واقعا این مشکلی از یک سیستمی رو، از یک کسب و کاری رو حل میکنه، اون وقت برن سراغش. و حالا اگه بخوام اینا دو مورد اول در نظر بگیریم، مورد سوم این فضای فکری که من ایدمو به کسی نمیگم و بذارن کنار، بریزنش دور. یعنی یه قولی هست که از دوستان، یکی از اساتید ما میگفت اگه شما فکر میکنی خیلی ایده پرداز خوبی هستی و همه ایده هاتو میدزدن، عیبی نداره، بیاین صبح تا شب ایده بدین، بذارین کشور پیشرفت بکنه، بذارین آدمو بدزدن ایده هاتونو و کشور پیشرفت بکنه. واقعا این طرز فکری که من خودم هم داشتم در ابتدای مسیر، این که نه من ایدمو به کسی نمیگم، ایدمو میدزدن، این واقعا یه طرز فکر اشتباهه. شما خیلی وقتا با نگفتن ایدتون اصلا ابعاد اشتباهی از ایدتون رو نمیبینید و متوجهش نمیشید، در حالی که وقتی میگید بقیه اونو به روتون میارن، اونو بهتون میگن. یا خیلی وقتا شما یه ایده کوچیک دارین، اونو به بقیه میگین، بقیه بزرگترش میکنن براتون. و خیلی وقتا شما ایدتون رو به کسی میگین، بهتون راه حل هایی نشون میده، نه حتی آمدن و گاهی سهون، به شما راه حل هایی نشون میده که چجوری شروع کنید، از کجا شروع کنید. فکر میکنم این ستایی که الان خدمتتون عرض کردم توی این مثلا 2-3 سالی که من دارم تو حوزه استارتاپ کار میکنم چیزایی بود که واقعا خودم با جون و دل لمس کردم و فکر میکنم شاید خیلی به کار دوستان بیاد.
خیلی ممنون که این 3 تا نکته خیلی خوب رو به ما گفتید. به عنوان سوال آخر میخوام از شما این سوال رو بکنم که مهمترین ویژگی که یه نفر باید داشته باشه به موفقیت دست پیدا بکنه چیه؟ اون ویژگی یا یه مهارتی، حالا هر چیزی که اون به ذهن شما میرسه که حتما لازمه برای اینکه به موفقیت برسه چی هستش؟
ببینید، خب من فکر میکنم پشت کار داشتن خیلی مهمه. پشت کار داشتن که خب کلمه پشت کار داشتن رو اگر شاید بخوام باز کنم به کلمات صبر برسیم، یعنی اشاره کنم به کلمه تحمل کردن، سخاوت داشتن، کم نیاوردن. خیلی وقتا توی استارتاپ شما کم میاری، یعنی یه جایی انقدر پیچی، به خصوص تو ایران که این خیلی زیاده. یعنی تو ایران ما باید اصلا خیلی مثلا باید عادی باشه واسمون که بدونیم که قرار نیست کم بیاریم، چون انقدر اتفاقاتی میفته که به راحتی شما اگر جدی بگیری اون اتفاقاتو کم میاری، مجبور میشه بذاری کنار. من خودم تو همین استارتاپ کادرو 1-2 بار واقعا میخواستم ببندم، یعنی میخواستم ببندم، عطاشو به لغاش ببخشم، بذارم برم، اما همش اون داستانی بود که میگن 1 متر دیگه به کنی میرسی به طلا. و همیشه من یه متر دیگه میکندم میرسیدم به یک اتفاق خوب و اون کمک میکرد که بازی یه قدم دیگه بردارم. مثلا یه بار که واقعا ناامید شده بودم از این رشد کادرو و از توسعهش، وقت یه اتفاق افتاد، من رو به یه رویدادی دعوت کردن و تو اون رویداد کادرو ارائه دادم و برنده شدیم و ما نفر دوم شدیم و بعد برای رویداد بعدی که سرمایه‌گذارها بودن دعوت شدیم و خب اصلا مسیر راه عوض شد. یا یه جا دیگهش یه شریک خیلی خوبی به تیم ما اضافه شد، به مجموعه هم بنیانگذاران آقای حسین نسب که الان مدیر داخلی کادرو هستن. خب اصلا اومدن ایشون کلی از مشکلات داخلی ما رو حل کرد، کلی تمرکز تیم رو برد بالا، کلی چیزایی که از قلم میافتاد دیگه از قلم نمیافته. این هست به نظرم تو ایران استارتاپ کار کردن، شما هر لحظه باید منتظر باشی که کلا فیل شه، ولی باید بدونی که نباید کوتاه بیای، یعنی باید وایستی، باید کمی پررو باشی، باید جسارت داشته باشی و وایستی پاشتی. البته سخته، آسون نیست.
شما اسم یکی از دوستاتون هم آوردید، خیلی عالی بود. اگر باز کسای دیگه ای هستن که توی این مسیر به شما کمک کردن، از همکارای شما، هم بنیانگذارای کادرو، اگر میخواید که اسمی ازشون ببرید ما مشتاقیم که بشنویم.
بله بله، خدمتتون عرض کنم که اول این مجموعه دیموند رو من ازشون تشکر میکنم، گروه سرمایه گذاری دیموند که خیلی به من امیر مهدی والد خیلی لطف داشتن، به کادرو خیلی کمک کردن، خیلی حمایت کردن. واقعا من قبل از دیموند تجربه دو سه تا شتاب دهنده دیگر رو هم داشتم و مجموعه های سرمایه گذاری دیگه. واقعا اگر که نگم دیموند از سیلیکون ولی بهتره، هم اندازش هست. یعنی رویکردهایی که اینها توی این مدت با ما داشتن کاملا شبیه داستانهایی است که ما از سیلیکون ولی میشنویم و رویکردها و نوع بینشی که به استارتاپ دارن، آزادی عملی که به استارتاپ میدن، میدونید عدم دخالت توی سری کارهایی که ما ایرانی ها عادت داریم بزرگترها بالا سریمون بیاد و دخالت بکنه، اصلا اینا نبود. و این حمایت من از دیموند خیلی تشکر میکنم. خدمتتون عرض کنم از امیررضا استواری تشکر میکنم که امیررضا دو سه ماه اومد تو کادرو زمانی که ما خب خیلی کوچیک بودیم، همراهی کرد منو و کوفاندر بود. یه مشکل شخصی براش پیش اومد، نتونست ادامه بده، که الان عکاس خبر ورزشی هست و خب داره خوبم کار میکنه. از آقای حمید احمدی من تشکر میکنم، من ازشون خیلی چیزا یاد گرفتم. ایشون در حال حاضر مدیر دیجیتال مارکتینگ کادرو هستند و تو این حوزه دارن فعالیت میکنن. حالا دوستان دیگه هم بودن، اگه اسمشون رو نبردم عذرخواهم، اینا الان بولد بود تو ذهنم.
بسیار عالی، ما خیلی استفاده کردیم از تجربیات شما تو روند و توسعه کادرو، اینکه چه نکاتی باید توجه بشه بهشون، مخصوصا تو بیزینس مدل شما، و بسیار قابل استفاده بود دست کم برای من. امیدوارم که کسایی هم که این پادکست رو قراره بشنون حتما قابل استفاده باشه. در نهایت دوباره از شما تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید و امیدوارم که کادرو روز به روز موفقتر و بزرگتر بشه.
سر به قول استادمون، آیم all yours، در خدمتتون هستیم. اگر که بله هر وقت مسئله چیزی هم بود به ما بفرمایید، ما در حد توانمون کمک میکنیم. اگر هم عکاس خواستین کادرو یادتون نره.
متشکرم، ممنونم از شما از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. ممنون از توجه تک تک شما. اگر این فایل تونست براتون مفید باشه، میتونید بقیه فایل ها رو هم از وبسایت شخصی من به نشانی فرشاداختریان.com گوش کنید. پاینده باشید. خدا نگهدار شما.